ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز یک شنبه 21 دی 1404 خورشیدی است. خوش آمدید شنوندگان گرامی به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا که به پوشش آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات سراسری در ایران می‌پردازه. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری ویژه. پیش از پخش گزارش‌ها با همکارم هومن عسکری همراه میشیم با مشروع خبرها. هومن
درود بر شما. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 192 معترض را همزمان با گسترش اعتراضات تایید کرد و آن را جنایت علیه بشریت نامید. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد گزارش‌های تایید نشده ای از کشته شدن دست کم 100 و بر اساس تخمین برخی منابع بیش از 2000 دریافت کرده است که به دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی آزمایی مستقل آنها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبروست. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ کشته شدن معترضان در ایران را جنایت علیه بشر مینامد.
اینکه با گلوله جنگی شهروندان معترض رو به قصد میرسونن در این ابعاد و به شکل هدفمند و سیستماتیک، این جنایت علیه بشریت هست و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در چارچوب حقوق بین الملل آنچه که در توان دارن به کار ببندن برای دفاع از مردم ایران علیه این جنایت.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از تهدید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به صدور احکام اعدام برای معترضان با اتهام محاربه ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تداوم کشتار و خطر اعدام‌های گسترده بازداشت شدگان شد. بر اساس تخمین سازمان حقوق بشر ایران از آغاز اعتراضات بیش از 2600 معترض دستگیر شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از معدود رسانه‌های حکومتی دارای دسترسی به اینترنت است، روز یکشنبه گزارشی ویدیویی از سوله‌ای بزرگ در تهران منتشر کرد که در آن اجساد متعددی دیده می‌شوند و مرگ آنان به معترضان نسبت داده شد. در این گزارش به محل دقیق سوله، نام پزشکی قانونی یا جزئیات زمانی اشاره‌ای نشده. پیش از این گزارش شامگاه شنبه 20 دی ماه تصاویری به دست رادیو فردا رسیده بود که احتمالاً در محدوده پزشکی قانونی و سردخانه کهریزک ضبط شده و پیکر چندین کشته با آثار اصابت گلوله بر بدن را نشان می‌داد که بستگانشان برای شناسایی اجساد در محل حضور داشتند. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش عصر یک شنبه خود صحت این تصاویر را تایید کرد، اما قتل عمده این افراد را به مخالفان حکومت نسبت داد. مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی در یک گفتگوی تلویزیونی از نیروهای امنیتی خواست با قدرت با آنچه تروریست‌های مسلح خواند برخورد کنند. پزشکیان در این گفتگوی از پیش ضبط شده گفت اعتراضات مردم را به حق می‌دانیم و نادیده نمی‌گیریم. با این حال او مدعی شد افرادی آموزش دیده از داخل و خارج به مساجد، بازارها و مردم حمله کردند. پزشکیان مدعی شده در اعتراض‌های اخیر خشونت‌هایی از قبیل کشتن با سلاح گرم و سرد و آتش زدن افراد رخ داده است. پزشکیان بدون اشاره به حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به معترضان که به گفته گروه‌های حقوق بشری تاکنون ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته، آمریکا و اسرائیل را به حمایت از این افراد متهم کرد و از مردم خواست در محله‌ها برای جلوگیری از آشوب همکاری کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که قطع کامل اینترنت از عصر روز پنجشنبه گذشته همچنان ادامه دارد و امکان راستی آزمایی مستقل ادعاها وجود ندارد. و شاهزاده رضا پهلوی صبح روز یکشنبه با انتشار پیام جدیدی گفت گزارش هایی از کمبود شدید نیروهای سرکوب و سرپیچی بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی به دست او رسیده است.
گزارش های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کردند.
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، حضور گسترده مردم ایران در خیابان‌ها برای سومین شب پیاپی منجر به ضعیف‌تر شدن دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش شده است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای کمک به معترضان خطاب به مردم ایران گفت: می‌دانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. او همچنین خواستار ادامه تجمعات خیابانی در ایران شد. همزمان با ادامه اعتراضات گسترده در ایران، ده‌ها تجمع اعتراضی از سوی ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان برگزار شده است. روز یکشنبه هم تجمعاتی در حمایت از اعتراض‌ها در ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در استرالیا و نیوزلند برگزار شد. روز گذشته هم تجمع‌های پرشماری در بسیاری از شهرهای دنیا در کشورهای چون آمریکا، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، مجارستان، دانمارک، گرجستان، ارمنستان و ژاپن برگزار شد. روز شنبه هم شماری از ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و بنابر ویدیوهای منتشر شده یکی از معترضان پرچم جمهوری اسلامی را از ساختمان سفارت پایین کشید و پرچم شیر و خورشید را به جای آن نصب کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم هومن عسگری شنیدید. اما در میانه اعتراضات گسترده جاری در ایران که از محرک‌های اقتصادی به مطالبات سیاسی کشیده شد، گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی لزوم تغییرات ساختاری با حفظ انسجام اجتماعی مطرح شده است. مسیرهای کمچالشی که عبور از جمهوری اسلامی را بر پایه عقلانیت سیاسی با کمترین هزینه فراهم و از فروپاشی ناگهانی زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز جلوگیری کند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و نخست از او پرسیدم که از نظر او کم هزینه ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی کدام راه‌ها هستند.
بر اساس یک معیار به خودم گمان میکنم که باید فکر کنم. اگر معیار ما یک عقلانیت سیاسی باشه، و عموماً عقلانیت سیاسی رو کسانی که در حوزه گذار یا گذار به دموکراتیک در واقع کار میکنن، مسئلهشون همین حداقل کردن رنج انسانی است، جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی است که خب دقیقاً اصطلاحاً دودش به چشم خود همین مردم آسیب دیده میره احیانا. و اگر به این امور گمان بکنیم، اینکه ما حداقل سازی بکنیم خشونت رو، امکان اداره امور کشور رو دست کم تا یه حدی نگه داریم، آنچه که اندیشمندان بهش اصطلاحاً دولتمندی میگن، من فکر میکنم هزینه ترین راه و معقول ترین راه یک گذاری است یا یک عبوری است که مبتنی بر یک پکت یا پیمان یا مبتنی بر یک مذاکره باشه. و مقصودم از مذاکره واقعا اینجا آشتی اخلاقی اصطلاحاً نیست، منظورم نیست که تطهیر بکنیم احیانا طرف مقابل، نه، مقصودم یک قرارداد حداقلی است بر اساس اینکه ما یک قواعدی رو تنظیم کنیم که چگونه باید انتقال پیدا کنیم از وضعیتی که الان قرار داریم تا وضعیت بعدی. اینکه تضمین کنیم حداقل از آزادی ها رو تضمین کنیم، برای مثال فرض کنیم آزادی زندانیان سیاسی و یک مسیر معتبری که مثلا فکر کنیم که چگونه باید به رأی مردم رجوع بکنیم، مثلا مثل انتخابات، مثل فرض کنیم رفراندوم احیانا. فکر میکنم که این راه کم هزینه تره و معقول تره به دو دلیل عمده که خب من اخیرا در یک مقاله اینو ذکر کردم. گمان میکنم دولتمندی به گمان من یکی از مهمترین مؤلفه هاست، یکی از مهمترین اموری است که ما بعد تا حد ممکن رو محفوظ نگه داریم. این فروپاشی دولتمندی خیلی میتونه به درد و رنج آدمیان رو افزایش بده، بلخص اگر امنیت و خدمات عمومی حذف بشه احیانا. فکر میکنم این راه میتونه جلوی فروپاشی اون دولتمندی رو بگیره. دیگری هم اینه که خب من فکر میکنم دلیل دوم، ما در آستانه یک چرخه انتقام هستیم، در آستانه یک وضعیت جنگ داخلی، یک آشوب هستیم. فکر میکنم این راه باز دوباره کم هزینه‌تر و معقول‌تره برای اینکه ما جلوی این چرخه انتقام، جلوی این چرخه‌ای که میتونه بدل به خون بشه احیانا، جلوش رو بگیریم. مسیرهای دیگه هم هست، من در مقاله خودم ذکر کردم، اما بیشتر اون مسیرهای دیگه ما رو به یک فرسایش مزمن میبره. احیانا حکومت جمهوری اسلامی به خودش گمان میکنه در سرکوب برنده میشه، وقتی که برنده میشه گمان میکنه دیگه احتیاجی به تغییر یا اصلاح وجود نداره و دائما تو این چرخه میچرخه.
آقای دباغ، شما در مقاله تازه‌ای که نوشتید از این گزار مذاکره‌ای یا پیمانی که سخن بردید به عنوان کم هزینه ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی، چه چالش های عملی در این مسیر وجود داره و آیا نمونه های تاریخی که اشاره کردید مثل دوره گذار در اسپانیا یا آفریقای جنوبی آیا واقعا قابل تطبیق با شرایط ایران هست؟
نه، من حتی تو